الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که مطرح شد به یک مناسبتی که رسیدیم به مسئله به اصطلاح اراضی مفتوح انوطن و در شرح کلام شیخ رسیدیم به مسئله که مربوط بود به خیبر و به یک مناسبتی گفتیم یاله مقدار متعرض بحث خیبر بشیم که چون هم در روایات ما آمده این مسئله و هم در روایات اهل سنت این بحث یک کمی روشن بشه. دیروز از روایات اهل سنت خوندیم و یعنی بیشتر به یک کتاب، چون اگه بخواستیم کتاب‌های متعدد و اینا دیگه خیلی به اصطلاح بحث و طولانی میکن و عرض کردیم چون مخصوصا بعضی از اهل سنت دارن که عمر که مسئله زمین عراق رو خراجی قرار داد، بعد گفته بود به این که اگر من به اصطلاح زنده باشم چیزی رو به اصطلاح فتحی نخواهد شد الا این که مثل تقسیم میکنم، مثل این که رسول الله قسم خیبر. به این مناسبت رفتیم تو بحث خیبر، ولی بحث ما در خیبر نبود و مجبور شدیم عبارات اهل سنت و مخصوصا در این دو سه روز از کتاب واحدی، کتاب ابن شبه، عمر ابن شبه، که از کتابهای قدیمی و معروفی است در این جهت، اون رو به اصطلاح متعرض شدیم و روشن هم شد که واقعا هم ابهام داره. یعنی انصافا اگه ما باشیم و ظاهر اون قصه، این انصافا محل ابهام است و محل اشکال است و که روشن نیست که بله واقع قصه خیبر چی بوده و از یعنی اشکالات فنی داره و نمیدونیم اصلا چه شد. حالا سعی کردن دروغ نگن و منزالک مطالب رو مخفی بکنن، این به هر حال این هم روشنی نیست. یه مقداری عباراتش رو خوندیم، معظم عباراتی که در اونجا بود مقدار زیادیش از نه فقط صحابه عادی بود، از تابعین و تابع تابعین بود اصلا که بعض خیبر. در باب خیبر این چند تا روایتی که ما خوندیم حتی یک روایت واحدم از امیرالمومنین نبود، با اینکه دیگه خب همه میدونن فاتح خیبر ایشان، دیگه این فاتحیت خیبر امیرالمومنین، یعنی اگر بنا بود صحبتی راجع به خیبر بشه علی رأس قضیه امیرالمومنینه. نمیدونم حالا چرا اینطوری شده. از اون بر اون تقسیمی رو هم که نوشتن تقسیم کردن رسول الله برای اهل حدیبیه، حتی کسایی که در جنگ حاضر بودن در جنگ خیبر به اونها داده نشد، به اهل حدیبیه، حتی کسانی که از اهل حدیبیه تو جنگ نبودن قویب بودن، و به جعفر برادر از تعمیر که از حبشه آمده بود حدود 40 نفر بودن به اینها دادن، با اینکه اینها اصلا تو جنگ نبود. باز ابو هرره ادعا میکنه که ما که از یمن آمدیم، یعنی عشیره ابو هرره که دوس باشه، پیغمبر ما حدود 80-90 نفر بودیم، به ماها داد از خیبر. چیز عجیب غریب بود، مثلا متحیره که این تقسیم بندی به چه صورتی تصویر میشه. سه بخش انسان میبینه، اولا در بعضی از عبارات داره که حضرت اصلا 36 سهمش کرده، هر سهمی هم 100 نفر و 18 سهم برای خودشون، 18 سهم مسلمان‌ها دادن. من در بعضی از کتب اهل سنت باز دیدم که مثلا اون سهمی که مال خودشون بود شق و نطاد، دو تا از قلعه‌های خیبر، و کتیبه رو برای مسلمان‌ها قرار دادن. باز در همین کتاب عمر بن شبه بود که کتیبه رو از خمس قرار داد پیغمبر، برای خودشون. خیلی مشوهه کلماتشون، به واقعا چیز عجیبی است. و بعد بیرون کردن یهود که عرض کردیم دیگه، چند نقل مختلف که چرا عمر یهود رو از مدینه بیرون کرد و روشن هم نیست، عرض کردیم در کتاب صحیح بخاری در خود کتاب هم داریم نوعیم زیل حدیثه، حدیث از خودش اضافه کرده، اجلاهم عمر الی تیما و اریها. تیما که خب اصلا جزء زمین شام نیست، جزء جزیره العربه، اصلا جزء بلاد تی حساب میشه. تیما که اریها چرا جزء اردن، در جغرافیای قدیم جزء اردن که همین شامات باشه، و نوشتن فاصله او با بیت المقدس. چون من دیروز عرض کردم احتمال میدم عمر میخواسته اینا رو برگردونه بیت المقدس، چون اینا در حدود 560-70 سال بود یهود رو از بیت المقدس بیرون کرده بودن اون امپراتور رومی، احتمال میدم شاید هدفش اینه اینا رو به بیت المقدس برگرد، لیکن فکر نمی کنم، ولی این در حد احتمال، فکر نمی کنم، چون ظاهرا مشکل سر برگشتن یهود نبود، هم اسرائیلی ها یعنی هم فلسطینی ها و هم رومی ها مانع بودن، اونا اجازه دادن یهود به بیت المقدس برگردن، یهود که دلش می‌خواست برگرده، تا این جریان جنگ جهانی دوم این بازی های کرا افتاد و تصمیماتی این کشورها گرفتند و بعد سازمان ملل که مطلعین یهود رو برگردوندن به بیت المقدس و به اسرائیل. البته اونا وقتی آمدن بیت المقدس نگرفتن، قصه یک اصطلاح دادن زمین ها 1948 اون غیر از بیت المقدسه، بیت المقدس اون جزء اردن بود بعد از 1948 اسرائیل که درست شد، اما بیت المقدس جزء اردن بود. افرادی که مثلا حج می‌رفتن اردن آنجا می‌رفتن بیت المقدس. بیت المقدس رو اسرائیل در سال 1967 گرفت، یه حمله ناگهانی کرد که معروف شد فرودگاه های کشورهای عربی رو شب زد، اردن و مصر و سوریه رو و سه بخش رو به اسرائیل اضافه کرد، یکی صحرای سینا رو که از مصر گرفت، بیت المقدس و این کرانه باختری. این رودخانه اردن هست، رود اردن، اون ساحل شرقیش اردن، ساحل غربیش همین بیت المقدس، این کرانه یعنی ساحل، باختر هم غربی، این غربش همین خلیل و بیت المقدس همین قسمتی که هست. اینا رو در جنگ شش روزه به اصطلاح خودشون 1967 گرفت و در سوریه هم جولان یا گولان، مناطق گولان رو هم در سوریه گرفت. وقت سینا در 73 به حسب ظاهر، حال جنگ ظاهری که تو ماه رمضان با یک شرایط سختی یا با یک بازیگری خاصی برگشت به مصر، سینا به حسب ظاهر در اختیار مصر، اما خیلی سینا 3-4 قسم، هر قسمتش یک شرایط خاص خودش. جولان هم یه مختصرش برگشت، و الا جولان هنوز دست خود همون صهیونیست هاست. وقت بیت المقدس رو هم اجازه دادن که برای فلسطینی ها باشه، کرانه باختری این قسمتی است که فلسطینی ها برای خودشون تشکیلات داشته باشن که الان معروف به کرانه باختری. البته اسرائیل هم وجود داره اونجا، اسرائیل هم هنوز اصرار شدید داره که بیت المقدس پایتخت دائمی و ابدی و فلان ماست، باید پایتخت ما این باشه، اما هنوز رسما نتونستن تل آویو اون فعلا به صورت پایتخت. علایان اینا ظاهرا در فکر بازگشت بودن و ظاهرا حتی اگر عمر می‌خواست اینا رو برگردونه، ظاهرا خود فلسطینی‌ها و بعد رومی‌ها نمی‌گذاشتن که اینا برگردن، اجازه بازگشت نداشت. به هر حال اینطور که در کتاب جناب مستطاب معجم البلدان داره نوشته که فاصله اریها با بیت المقدس یومون للفارس. من چند بار عرض کردم اینا اصطلاحات زمان قدیمه، الان مثلا شده کیلومتر و فرسخ و اینجور حرفا، در زمان قدیم به جای اینکه مثلا بگفتن مسافت چقدره، میگفتن یک روز راهه، دو روز راهه. اون وقت این اصطلاحشون اینجوری بود، یک روز با شتر رو حدود بین 45 تا 46 کیلومتر حساب میکردن، گفتن یک روز، یک روز یعنی یک روز با شتر. عرض کردم اینم ما از این راه گرفتیم که فاصله بین مکه و مدینه قطعا 10 منزل بوده، یعنی 10 روز راه بوده، چه میرفتن مکه چه میاندن مدینه 10 منزل بوده. چون الان هم فاصله بین 450-460 کیلومتره، ظاهرم باید بگیم مثلا هر منزلی 45-46 کیلومتر، و هر منزلی هم اصطلاح دیگرشون دوتا برید بوده، مخصوصا چینم مرحوم آقای بروجردی احتمال برید، این غیر آقای بروجردی، آقای بروجردی احتمال برید از برید دم دم باشه، یعنی چون حیوانا رو در چهار فرسخ عوض می برید دم، یعنی دم حیوان، چون اگر حیوان دمش اسب آویزون بود نمیتونستن با سرعت برن، دمش یا میبریدن یا جمع میکردن میبافتن برای اینکه به پاش نخوره، مجروح نکنه پاش. لکن معروف در لغت عرب برید از برد گرفته، من احتمال مثلا لغت دیگری باشه، یعنی از خنک کردن، یعنی تون می آمده چهار فرسخ استراحت میکرده، خودش اسبش عوض میکرده با چهار فرسخ میرن، هر چهار فرسخ رو برید میگفتن، هر برید بنام بر این 22 تا 23 کیلومتر که میگن چهار فرسخ، چهار فرسخ نیست دقیقا، هر بریدی 12 میل بوده، هر 3 میل تقریبا که همین مایلی که الان در غرب باشه، الان مایل میگن دیگه، در میل تقریبا 1875 تقریبا این حدود است، در غرب هم 2 مایل هست، یکی اروپایی است یکی آمریکایی است، همین حدود است، به 2000 متر نمیرسه، یه حسابی برش نوشتن، نمیدونم چند وجبه، وجبش چند تا انگشت، انگشتش نمیدونم چند تا گن، جوش چند تا نموی برزون یا قاطره، یه حسابایی دارن، ولی به همون حساب مراجعه بشه، زیر 2000 متره. هر سه برید رو، هر سه به اصطلاح میل رو ما اصطلاحا یک فرسخ اسمش یا فرسنگ، لکن نیست، سه تا نیست، از سه تا کمتره. الان خب فرسخ رو به 6 کیلومتر، اما سه برید کمتر از 6 کیلومتره، حدود 22.5 تا 23 است تقریبا، حدود اگه بخوایم حساب بکنیم اینه. و من عرض کردم اون برید سابق رو نمیتونیم ما دقیقاً تفسیر به اصطلاح امروز بکنیم، چون اصطلاح امروز دقیق شده، حساب شده، متر دارن، سانتی متر دارن و این رو اندازه گیری کردن. میدونه الان در دنیای خارج در موزه لوور فرانسه برای کیلو برای متر یک دونه با طلا درست کردن و در یک محفظه خالی هم نگهداری میشه به عنوان معیار وزن جهانی، که اگر اختلاف شد مثلا گرام، لفظ گرام یا غرام یا عربا جرام هم بهش میگن، بیشتر غرام میگن، غرام یه لفظ یونانی است اصلا، در طب قدیم هم هست، من خیال میکنن مثلا تازگی یا فرانسوی ها را انداختن، ما در کتاب شیخ الرئیس در قانون بحث اوزان داره، لکن غرام در همون وقتش هم مبهمه. حالا من وارد بحثه وقت الان غرام رو یا گرام رو یک میلیمتر آب مکعب، یک میلیمتر مکعب آب مقطر در 4 درجه حرارت، مقطر هم که توش شوائبی نباشه، مخلوطی چیزی توش نباشه، 4 درجه حرارت هم برای اینکه آب در این 4 درجه وزن واقعی خودش حفظ میکنه، اگر بیشتر بشه کم میشه، کمتر بشه سنگین تر میشه. وقت 1000 تا از این گرام رو اندازه گرفتن، 1 کیلوگرم یعنی 1000 تا رو اندازه گرفتن، از طلا درست کردن، گذاشتن توی موزه لوور فرانسه که اگر اختلاف شد، چون طلا فعلا بعدها این اورانیوم من نمیدونم عمرشه، در تاریخ بشر طلا پر با عمر ترین فلزه، مثل آهن که زود زنگ میزنه، طلا در حدود عمر طبیعی طلا رو 20000 سال نوشتن، بیش از تمدن بشری، تمدن بشری 8000 سال. علی حال چون این تغییر نمیکنه و زنگ نمیزنه، کم و زیاد نمیشه، با وزن این حساب، این الان اینجور حساب ها شده، چون میدونیم به طور کلی رسمش اینه که امر اعتباری رو ارجاع بدن به امر حقیقی، این به طور کلی، چون اون امر حقیقی ثابته، اگر اختلاف افتاد با اون درستش میکنن، این به طور کلی میخوام. در طول تاریخ هم اینقدر گفتن اوزان رو درست کردن، عوض کردن، چی این کردن، چند تا از خلفا نوشتن که در دار و ضرب که سکه ضرب میزدن به دقت و به ظرافت، و انصافا هم ظرافت های عجیبی دارن، خیلی عجیبه، انصافا نمیخوام وارد اون بحث بشم، اینا رو معین. اما من فکر میکنم این انتقال در دنیای لااقل فعلی که ما داریم خیلی دقیق نباشه، یعنی مثلا بگیم 10 منزل بوده بین مکه و مدینه، دقیقا فاصله ها مثلا 45 کیلومتر بودن، چی دقیق، خیلی مشکله، خیلی تصویرش. الان چرا مثلا میگن از اینجا فرض کن 15 کیلومتری ماشین حق تاکسی حق خروج نداره، مبدا شهر حساب میکنن، از 15 کیلومتر 10 کیلومتر 10 کیلومتر حتی ممکنه با سانتی متر حساب بکنن، تو بالاتر از اون، من گاگای تو این تقویم ها فاصله کره ماه رو با زمین گاهی با متر، مثلا چند هزار، 120000 کیلومتر و فلان و فلان و 2 متر آخرش، یا 2.2 متر فاصله کره ماه رو با زمین با سانتی متر و متر حساب، این در سابق نبود، یعنی این انتقال از اون حالت موجود به این حالت دقیق با مشکل روبروست، اینو خوب دقت بکنید. چرا؟ چون اینا نمیادن دقیقاً ببینم بشه 45 کیلومتر دقیقاً اینجا رو، چون اونجا منزل جایی بود که آب بود، امکانات آب بود، یا غدیر آب بود، چشمه‌ای بود، یا مثلا گودال آبی بود، یا امکان داشت مثلا چاهی بکنن. این امکانات در جاهای مختلف بین مکه و مدینه مختلفه، ممکن این چاه رو در اینجا در فاصله 48 کیلومتری چاه بعدی، این نیست که دقیقاً درست سر همون 45، اینی که اصطلاحی که ما الان داریم. این خیلی دقت بکنید، تفسیر این دوتا با هم دیگه خیلی مشکله، مگر از راه ائمه علیه السلام اثبات بشه. این به طور کلی مشکل داره، نمیخوام بگم چقدر الان در این ساعتهای هست که درست میکنن ژاپن ماپن درست میکنن اوقات شرعی، مثلا سحر رو نوشته از ساعت فرض کن در همین ساعت فعلی ما که مثلا حدود تقریبا 5-20 دقیقه فرض کن اذان میگن، مثلا سحر نوشته 4 رو مثلا 38 دقیقه و چند ثانیه. فکر نمیکنم انسان عربی سحر رو به این معنا گفته که دقیقاً دقیقه و ثانیه چه مشخص بکنه. اینی که گفتن از سحر سدس اللیل الباقی، سدس یا سلس، سلس به اعتبار تا طلوع آفتاب حساب کن، سدس تا فجر، تا اذان صبح، که سحر به مقدار سدس لیله. این سدس لیل پیش اونها دقیق مثل امروز نیست. امروز چون دقیقاً میان در اینجا میگن غروب خورشید چه ساعتی بوده، طلوع خورشید چه ساعتیه، میدونین در غروب هم اختفاء آخرین جزء خورشید، در طلوع هم ظهور اولین جزء خورشید، غروب با غروب با طلوع فرق میکنه.
خب اگر منطقش باشیم عدد مفهوم داره
که داره قطعا
دیگه.
نه میدونم اینا اجمالیه، میخوام بگم داره سدس رو به اون دقتی که الان بگه ساعت 4:25 دقیقه و 6 ثانیه، این نمیشه گفت. انسان عربی که میگفت سدس لیل مرادش این نیست، اون چین چیزی نداشت که اینطور حساب
کنه. اونا نمیتونستن
تطبیق بدن، ممکن نمیتونن تطبیق بدن سدس، نه لازم نیست، چون اصل جعلش دقت نبوده. به هر حال من نمیخوام وارد بحث بشم. بین 45 اون وقت خیبر رو در یک روایت داریم که البته سند نداره، ما فعلا هم نمیخواستیم اونو بخونیم، اشاره بشم. نوشته 3 روز، کلمه روز بود، رسیدیم به روز. روز در اصطلاحشون 2 بار حرکت بود، صبح تا نزدیکای ظهر، بعد از ظهر شب هم که استراحت بود. هر دفعه ایش یک برید، یعنی به قول خودشون خنک میکنن اگه از برده باشید، یا به قول آقای بروجی بریده دم، یعنی حیوانی که اسبی که دومش، فکر نمیکنم بگم مثلا اصطلاح دیگری باشه، یا از مثلا فرض کن سمودی، یا از مثلا اهل کتابی جای دیگه، اصلا این لفظ عربی نیست، بی خود دنبال این بحثا میره. به هر حال چیزی در حدود 4 فرسخ صبح میرفتن، 4 فرسخ بعد از ظهر میرفتن، این رو میگفتن مسیرت یوم. وقت این مسیرت یوم میشه 45 کیلومتر، 3 روزش میشه 145 کیلومتر. 3 روز رو وقتی که مسافت مثلا تهران تا قم میادن با شطور 3 روز بودن، میگفتن تهران تا قم مسیرت 3 ایام. وقتی میگفتن مسیرت یومین یعنی 70 کیلومتر، یعنی 90 کیلومتر مسیرت یوم. بعد ها چون همون مسلمان ها اسب داشتن، نه اینکه در سابق کم بود، بعد اسب زیاد شد، آمدن این مسیر روز رو هم باز با اسب حساب کردن. نوشته مسیرت یومین للفارس در این کتاب مجموع البحرین. من در جایی دیدم، الان مسئله در ذهنم نیست، تازگی تصمیم تو خونه هر چی فکر کنیم یادون نمیاد. هر 3 روزه با شطور، 1 روزه با اسب، این اینطوری مسافت اینطوری شد. هر 3 روزه با شطور، 1 روزه با اسب. پس اگر بگن مسیرت یوم در حجاز یعنی 35 کیلومتر 45 کیلومتر. اگر در ایران و این جاها که بود میگفتن یعنی 135 با اسب. نه نه، اصطلاح تاریخی است، اصطلاح جامعه است. 3 روز با شطور، 1 روز با اسب. خب داره به حساب بود. حالا من یک گزارش دیدم، یک آقای نوشته که ما با شطور رفتیم در 1 روز 43 کیلومتر رفتیم. آقای 43 کیلومتر، اما من به نظرم 45-46 کیلومتر. یک گزارشی نوشتن که ما اصلا با شطور رفتیم هم مسیر روم یوم. روزم فهم میکنه. خب
باشه، اسبم
همینطور. بله اسبم فرق میکنه، روزم فرق میکنه. لذا این یک نوع استاندارده به اصطلاح ما، عبارته. پس بنابراین فاصله ما بین اریها و بیت المقدس تقریبا فاصله تهران و قم بوده، شاید هم به این جهت بوده که اینا رو که به بیت المقدس راه نمیدونه یهودی ها رو فلسطینی‌ها نمی‌ذاشتن اسرائیلی‌ها برگردن، چون دعوا بین اسرائیلی و فلسطینی هم بود، اصلا اجازه نمی‌دادن اسرائیلی‌ها برگردن، چون شما غاصب این، شما زمین ما رو، اونا می‌گفتن شما غاصب. دعوایی که الان هم الحمدلله برقراره، این چند هزار سال این دعوا قرص به هر حال. و رومی‌ها هم کاملا مسلط شدن بر قسمتی از کل این منطقه، نه اونجا. اینا راه نمی‌ذارن، ظاهرا عمر اینا رو تا اریها فرستاده بود که یک فاصله 135 کیلومتری، یعنی میشه مسیرت یومن للفارس، مسیرت یومن للفارس اینه. عرض کردم این زیاده، مثلا طائف رو با مکه یک روز و نصفی 70 کیلومتره، الان طائف با مکه 70 کیلومتر. این هی مسیرت یوم، مسیرت 30 ایام، مسیرت 50 ایام، مرادشون با شطوره. چند دفعه این قصه نقل کردم، این زرقا زنی بود که چشم آبی داشت که مدعی پیغمبری شد، خب خیلی باهوش و با استعداد و چشم بسیار قوی داشت، این خیلی معروفه، شد احتمال داره شد مبالغات باشه، مثلا مدعی پیغمبری بوده، میگن با چشمش میرفته بالای تپه مسیرت 30 ایام میدیده، یعنی به این معنا که مثلا میگفت من میرم یه کاروان داره میاد اوساج این شطور رو بسته جلو این فلان، بعد از 3 روز اون میرسیده اونجا، یعنی میتونسته مسافت 135 کیلومتر با چشمش ببینه، یعنی اگر بین تهران و قم کوه نبود میتونسته تهران رو ببینه. این در اوصاف این مسیرت 30 ایام یعنی 135 کیلومتر. الان این اصطلاحا دوربین صیادی، این دوربین صیادی دوربینی است که باش مثلا 135 کیلومتر ببینه. الان این کیف ماکان، اینم راجع به قضیه خیبر، مخلاجه به قضیه خیبر ما یک عبارتی داریم که 30 ایام، اما در کتاب معجم البلدان نوشته ثمانیت برود. اینه من گفتم که عبارت معجم هم ثمانیت برود یعنی 4 روز، چون هر روزی 2 تا برید بود، صبح مثلا 4 فرسخ، ظهر هم 4 فرسخ، هر 4 فرسخ برید بود. پس قاعدتا توی روایت ما داره الان مسیرت 30 ایام. من فدک رو میدونم حدود 250 کیلومتری مدینه، از اهل مدینه رو فاقی که رفته بود گفت 250 کیلومتری است، این فدک رو میدونم. اما این چیز رو، این مسئله، این که به اصطلاح بله، این که این مسئله به اصطلاح در روایت داره 3 روز، الان فدک فاصلش اینطوری در تاریخ نوشتم با خیبر حدود 30-40 کیلومتر بوده، الان فدک 250 منشینم، فدک با خود مدید 250. پس بعید نیست که خیبر نشدم تفاصیل در این، حالا این کتابایی که جلد نوشتن زیاد شده نشد اینا رو نگاه بکنم، باید قاطعا چیز حدود 200-210 کیلومتر 10 کیلومتر با مدین داشته باشه. به نظر من حرفی که در معجم بلدانه دقیق تر باشه، مسیر 4 روزه نه مسیر 3 روز.
مسیر رفت آمدن فرق
عرض کردم اون نکته رو دقت بکنید، چون اینا می آمدن محل استراحت قرار می دن، لذا مسیر تا مثلا 45 کیلومتری معین بود، سر 45 آب معین بود، کاروانسرای معین بود، اونجا باید اتراق می کردن، اتراقشون اونجا بود، لذا خواهی نخواهی این تو نبود که تو بیابون هر جا بخوان برن، مثل الان اسفالت هم نبود، اون مسیر بود مشخص بود، و برای اینکه شب در اونجا اتراق کنن لذا کسان بودن که آشنا بودن که باید از این مسیر بریم تا برسیم به منزل اول و دوم و سوم و چهارم. خب اینم راجع به اجمالا راجع به خیبر که مسافتش با مدینه. اون وقت یک روایتی هست، این روایت رو مرحوم شیخ صاحب وسائل تو ابواب زکات الغلات آورده، حالا منم از همون ابواب زکات الغلات جامع الاحادیث بخونم، و این رو مرحوم صاحب وسائل تو زکات الغلات آورده رضوان الله تعالی علیه، و آقایون هم خب بحث کردن در کتاب زکات الغلات اینطور از کتاب کافی نقل کرده در جلد 3 کافی، عدت من اصحابنا انا احمد ابن محمد ابن عیسی معلومه اشعری قومی، انا علی ابن احمد ابن اشیم، چند دفعه عرض کردم یک شخصی است که مرحوم اشعری ازش نقل میکنه و کلا مجهوله، هیچ اطلاعی از ایشان نداریم، نمیشناسیم ایشان کیه، و حالا بعد توضیحاتی از ان صفوان ابن یحیی، البته مرحوم استاد سابقا هم مثل بقیه تفکراتی که دارن بناشون به این بود که ایشون مجهول است و قبول نداشتن، این مستند ایشان کتاب زکات اگه آن داشتن کتاب زکات جلدیه که مستنده ایشان صفحه 127 متعرض این روایت شدن و رد کردن، نوشتن علی ابن احمد ابن اشیم. و این که شنیدم در حوزه ما اشیم میخونن، این اشیم نیست، اشیم در لغت عرب کسی که مردی که داره خال، شامه یعنی خال دیگه، خال در بدنش باشه بهش میگن اشیم. زن رو هم گفتن شیما، شیما که معروفه بین عربا، لفظ شیما معروفه، شیما زن خال داره، مثل احول و هولا، اینا صفات بدنی انسان دیگه، احول کسی که چشم چپ، احول کسی که یک چشم، احمش کسی که چشم الی آخری. اینا به اصطلاح صفاتی بودن که به اصطلاح بین مرد و زن، اشعر که عرض کردیم، اشعر یقو اشعر بچه‌ای که مثلا شخصی که خیلی بدنش پرمو باشه بهش اشعر میگفت. علی حال ایشون اسمش اشیم اوشیم هم نیست. ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد قالا ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج. این البته قالا ذکرنا له، له رو زدن به حضرت رضا ابوالحسن رضا علیه السلام، اینجا که الان نداره. قال علیه السلام من اسلم توان ترکت ارزه فی یده، اگر خودش اسلام آورد ارزش در دستش، و اخذ منه العشر مما سقط السماء و الانهار و نصف العشر 10% یا 5% مما کان سقی بالرشا. این عرض کردم در اون زمان اصطلاح بود، اصلا اصطلاح ارز عشر، ارز عشر هر زمینی که مالکش مسلمان باشه با زکات بده. اینو میگه ارز عشر، ارز عشر اصطلاحه، چون زکات متعارف این بوده که زمین‌ها رو آب میدادن، اگر آب بدن باید مثلا 5%، اگر مثلا متعارف بوده به مثلا زمین‌های مثل دیم و اینها 10%، 10% رو باید بدن، و مما سقی بالرشا 5%. پس اگر مسلمان بود ازش زکات گرفته میشه. فیما امروه منها، اون زمین‌هایی رو که آباد کرده. پس خب میان خراسان میگرفتن، حضرت میفهم اون جایی که آباده چون مسلمان شدن زکات میدن. این اصطلاح اینه، ببینید من عرض کردم ما یه چیزی داریم در روایات، یکی این که بخوایم اینو الان به زبان خودمون معنا بکنیم. اگر کشوری در جنگ با مسلمان ها مسلمان شدن، میگن آقا املاکتون ملک خودتون، فقط باز زکات زمین رو بدین، اونم توی اشیاء معین اطلاق نداره، یا گندم بوده یا جو بوده یا کشمش بوده یا به اصطلاح خورما بوده، اونم با این نسبت. این فیما امروه منها، اونایی که آباده، و مالم یا امروه منها اخذه الامام، اما اون زمین هایی که تا حالا کسی کشاورزی، این در اختیار دولته، اخذه الامام در اختیار دولته، دولت به افراد میده، مثل همین تشکیلات گران در زمان های مختلف. و فقبله ممن یا امره، این قبله یعنی قباله، همین که میگیم قباله، باش قرارداد میبنده، یا شما این زمین بگیر، این زمین مال شما، البته اینجا یک نحوه، تو بگیر تو این زمین کار بکن، مثلا سالی در مقابل حد هکتار، این مالیاتی بوده که از زمین گرفته، سالی در مقابل هر هکتار شما مثلا 10,000 درهم بده، این میشده زمین به اصطلاح که موات بوده به اذن امام. خب سوال اینه، اگر امام بهشون قباله داد و معین کرد برای زمین اینقدر، خیلی خب، اینا هم درآمد داشتن، برای زمین هم 10,000 درهم اضافه بر او بر گندمشون هم زکات هست یا نه؟ اصلا یکی از مباحث بسیار مهم در اون زمان این بود، اصلا خود بحث این بود، مثلا کسی که جزیه میده، کسی که جزیه میده، این رفیع زمینی رو گرفت از دست سلطان و بنا شد از پول زمین 10,000، میگفتن اگر زمین رو گرفت دیگه جزیه نمیخواد بده، یا اگر بنا شد زکات بده دیگه پول زمین نده، اگر پول زمین داد دیگه زکات نده. این بحث های اقتصادی متعارف اون زمان بود که آیا اگر کسی امام بود زمین رو تقبیل این قباله به نحو قباله در اختیار او قرار داد، پس اون سالیانه شما برای این زمین، حالا زکات، حالا گندم گیرش آمد، اضافه بر اون قباله که 10,000 درهم باشه باید عشر و نصف عشرم بده یا نه؟ در اینجا امام میفرماید و کان فقبله الامام ممن یعمره، و کان این پولی که به دست میاد للمسلمین، این پولی که در میاد میاره به خزانه. یکی از موارد خزانه اینه. ما چون در بحث‌های مصادر بیت المال مفصل صحبت کردیم، یکی از موارد اینه، زمین‌هایی است که امام به افراد در اختیارشون قرار میده به نحو قباله که بین زمین کار بکنید و مثلا سالیانه اینقدر بدین. این یک نحوش. و علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، لیکن این مانع از عشر نیست. یک رأی دیگه این بود، اگر بنا شد من قباله زمین بدم دیگه معنا داره که عشر بدم زکات بدم، یا به اصطلاح امروز مثلا دوتا مالیات بر یک مال نمیشه. شما یک مالیات بر زمین میگیرید، اون قباله مالیات زمین بود، این عشر قباله مالیات خود محصول بود. روشن شد؟ و لذا اگر در این زمین مثلا ذرت کاش، بنابر فتوای شیعه که در ذرت زکات نیست، این فقط مالیات اوله میده زمین، دیگه زکات نداره. یعنی اینا میامدن میگوتن که مالیات زکاتی یک چیز، مالیات زمین چیزی دیگریست. مالیات زمین همون 10,000 درهمه، این قباله است که ازش گرفته میشه، اما زکات یک مالیات دیگریه. این مالیات مرتبط به گندمه. هر کسی که در این مملکت یک مقدار مثلا 10 هکتار زمین دستش باشه، هکتاری 10,000 تومان باید بده، مثلا 10,000 درهم باید بده، 100 هکتار، این مال زمینه، این به ازای زمین. هر کسی که تولید گندم کرد مثلا الان بنابر معروف بنیشه نزدیک 850 کیلو بیشتر باشه، از این گندم باید 10% مسلمان ها به اهل مملکت بده یا مسلمان ها به فقرا بده. دقت شد؟ پس این از اون روایاتی است که میگه زکات با قباله زمین جمع میشه. زکات مثلا جزیه با خراج جمع میشه، چون عده‌ای میگفتن که حتی عده‌ای میگفتن اگر ذمی که جزیه میده آمد زمینه که دست یک مسلمان بود، گندمزار بود، خرید، دیگه نباید زکات بده، چون زکات اصولا مسلمان، اصلا زکات یعنی مسلمان، این اصطلاح بود. تا میگفتن علیه العش نصف العش یعنی مسلمان، اگر مسلمان نبود بودن جزیه، یا صلح زمین یا جزیه. دقت کنید این اصطلاحات رو خوب دقت کنید، چون خیلی تأثیرگذاره. و علی المتقبلین، مراد اینجا از متقبلین یعنی مسلمان. اگر مسلمان نبود جزیه میگرفتن. جزیه مالیات سرانه است، یعنی هر فردی عرض کردم 48 درهم، 24 درهم، 12 درهم نوشتن. وقتی وضع جزیه بر عراق شد دیگه نخوندیم متونشه، نوشتن. این که میگه علی المتقبلین یعنی متقبلین مسلمان، فی حصصهم العشر و نصف العشر و لیس فی اقل من 5 اوساق شیء من الزکاة. خب این تا اینجا اینجا داره که نه، هنوز دست امام مالک نمیشه، این قباله است. وقت باز با روایاتی من احیا ارزن مواتن میشه جمع بکنیم، میتونه بهش بگه برو احیا بکن ملک تو بشه، میتونه بهش بگه نه ما به اجاره میدیم سالیانه اینقدر، هر دوش میشه، نتیجه جمعش هر دو میشه. بعد امام میفهمه ما اخذ به سیف و اون چی که با شمشیر گرفته میشه، یقبله بالذی یرا. عرض کردم در کلمه، وقتی ما توی حوزه ها خود ما میخونیم یرا میخونیم، اون چی که نظرشه یرا میخونه، لیکن این اهل سنت که من کتبشون رو دیدم که چاپ میکنن قدیمی ها الان ضبط میکنن، یرا ضبط میکنن و همینم درسته، چون یک مصطلحی بوده، فعلی که میخوان بگن مقدس است و این یعنی رأی کشکی نیست، این یک رأی درست و حسابی است، یعنی که ما خداوند در قلب او گذاشته. یرا یعنی یراه الله، یریه الله، خدا به او نشون داده. این اصطلاحا مثلا ما ترا فی عادل مطلب در روایت ما هست، ما ترا در کتب اهل سنت اینا همه رو ما ترا ضبط میکنن، نه اینکه تو کشکی مشکی چی میگی، خداوند در قلبت مثلا اون حالتی رو که خدا قرار میده چیه، ما ترا فی مثل هذه الارض. این بلدی یرا یعنی بلدی یرا علی امام، مثل آیه مبارکه یرفع الله الذین آمنو، در آمنو به صیغه معلومه و الذین اوتوا العلم، اینجا اوتوا العلم به صیغه مجهوله، که انما تو ذهنشون بود که علم صحیح اون با ارتباط با غیبه با حضرت حقه، و الذین اوتوا العلم یعنی آتاهم الله العلم، این صيغه مجهول به کار برده شده به خاطر اینکه مراد از اون خداست، اون کسی که با ارتباط با حق تعالی به روشنی میرسه، الذين اوتوا العلم. فذلك الى الامام بالذي يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر. این مشکل کار اینجاست که اهل سنت میگن رسول الله با خیبر مفتوح انوطن عمل نکرده، این ظاهرشه که مفتوح انوطن عمل کرده. کما صنع رسول الله به خیبر، وقت در اینجا داره قبل سوادها و بیازها، سیاه و سفید. این سیاه و سفید اصطلاحه، مثلا علیکم بالاحمرین، احمر دوتا قرمز، نه که هرچی قرمز باشه، مراد سرکه و خرماست. چون قرمز این که مثلا در سفره احمرین، احمرین در اینجا مراد خرما و سرکه است. این بیازها زمین رو بیاز میگفتن، درخت رو سواد میگفتن، یعنی زمین. مفاد این روایت این است که هم زمین خیبر ملک مسلمان ها شد، هم درخت هایی که بود ملک. دقت کردیم؟ پس رسول الله قبله لیهود، نه اینکه گفت زمین مال شما باشه، درختانتون هم مال شما. ملتقی میشین چی میخوام بگم؟ قبل سوادها و بیازها، یعنی عرضها. این لفنش مشبهه ها، این عرضها تفسیر بیازه و نخلها تفسیر سواده، جا به جا شده. زمین رو اصطلاحاً بیاز میگفتن، درخت رو هم سیاهی میگفتن، چون از دور مثل سیاهی دیده میشد. این قبله معناش این است که وقتی پیغمبر اکرم خیبر رو فتح کردن، زمین خیبر، چون عرض کردیم این که عمر اینا رو بیرون کرد، این بحث بود که عمر به اینا، اینطور که نوشتن عمر به اینها، چون نوشتن پول محصولش، یعنی محصولش درآمدش 40,000 به اصطلاح چیز بوده، وسخ بوده، که من عرض کردم 40,000 چیزی ما بین 4,500 تن تا حدود مثلا نزدیک 6,000 تن، نه 6 تن، 6,000 تن، یعنی محصول خیبر نزدیک فرض کنم مثلا حدود 5,000 تن بوده، مجموع دوتاش، یعنی مجموع گندجو و مجموع خرما. وقت بنا به این بوده که 2500 تن به مسلمان ها داده بشه، 2500 تن مال. این رو امام تعبیر میکنه قبله، یعنی زمین مال مسلمان ها، خوب دقت کنید، درخت هم مال مسلمان ها، محصولی که به دست میاد نصفه بشه،
همون قباله،
همون قباله. این بحث، خود این بحث، این روایتی که الان از امام رضا نقل کردیم، خود این روایت و استدلال در کتب اهل سنت هم هست، لکن چون امروز وقت هم چون باید اشاره میکنن. و الناس یقولون، مراد الناس فتوایی بوده که عده از علمای اهل سنت داشتن، نه همشون. لا تسلح قبالت الارض و النخل و قد قبل رسول الله خیبره و علی المتقبلین سوا قبالت الارض العشر و نصف العشر فی حصصهم، اینا باید زکات هم بدن. این حدیث رو مرحوم آقای خویی در همین مستند در بحث زکات آوردن که معلوم میشه زکات بر کفار هم بوده. عرض کردم ایشون همین، یعنی کسایی که استدلال کردن به همین ظاهر روایت، ولی کسی که متون تاریخی و متون فقهی رو نگاه بکنه، این جزء مسلماته که هر جا گفتن اوش و نصف اوش مسلمان، اصلا تصویر کافر نمی کردن. نه و ناس یقولون، این شرح ندادم، لا تسلح، این شرح ندادم، حالا اون یکیش گفت. خوب دقت کنید، مرحوم آقای خویی نوشتن سند حدیث ضعیفه، چون علی ابن احمد ابن اشی هم مجهوله. خود محشی کتاب، خود مرحوم مقرر خدا رحمتش سید بزرگواری بود رضوان، که خیلی وقتا پیش ایشون در سایه آقای خویی می‌رسیم رحمت الله علیه، ایشون نوشته که آقای خویی بعد اینو توصیح کردن به کامل زراسته. ایشون در بالا شاد توجه تو درس توجه نداشتن. علی ابن احمد ابن اشعم در کامل، همین شخص داشت نقل میکنه، احمد اشعری در کامل زیارت هست، لکن ایشون از مبنای کامل هم بعد برگشتن. حالا اون بحث دیگری است، حالا یه قرآن دیگه هم ذکر میکنیم. اون وقت از طرف دیگه گفتن این حدیث در کتاب وسائل باب جهاد العدو آمده، این حدیث در کتاب وسائل آمده اینجور: احمد ابن محمد ابن عیسی ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که بزنتی باشه قال ذکر طلع ابو الحسن رضا الخراج. لذا اشکال میکنه محشی خودم مقرر که این به سند صحیح در کتاب دیگر وسائل آمده. این یک لطائف فراوانی داره، انشالله فردای مقداری رو شرح بدیم، اقلا یک کمی نکات حدیثی رو بگیم و بعد بریم دنبال بقیه بحث. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.